سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. یک افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد. او 26 سال عمر دارد و به اتهام قتل مجرم شناخته شده است. به گفته مقام ها، او از طرفداران گروه داعش است و در ماه می سال گذشته در شهر منهایم با ضرب چاقو یک پلیس را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. در 2 سال گذشته چندین حادثه مشابه در جرمنی رخ داد که در برخی موارد عامل آن افغان ها بودند. پس از آن جرمنی پروسه را آغاز کرد که به اساس آن افغان های مهاجر که مجرم شناخته شوند به افغانستان فرستاده می شوند. استیفن مایر، معاون سخنگوی دولت جرمنی، گفته است که کشورش تماس ها با طالبان را بیشتر ساخته تا پروسه اخراج این افغان ها را سرعت ببخشد. منابع طالبان تایید کردند که فاروق اعظم، مشاور وزارت آب و انرژی حکومت طالبان، بازداشت شده است. این منابع روز دوشنبه گفتند که درباره علت و زمان بازداشت او جزئیات در دست نیست. مقام‌های رسمی طالبان هنوز واکنش نشان ندادند. در شبکه‌های اجتماعی نامه منسوب به اعظم نشر شده که او در آن نوشته به دلیل حمایت از آموزش دختران و انتقاد از قانون امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. فاروق اعظم نویسنده و شاعر، قبلا وزیر معارف و وزیر امور مهاجرین بوده و تحصیلات عالی خود در رشته مدیریت آب و منابع طبیعی را در بیروت و لندن به پایان رسانده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به دوحه پایتخت قطر رفته است. آقای روبیو پیش از رسیدن به دوحه از قطر خواست تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه را ادامه دهد. او هنگام سفر به دوحه در میدان هوایی تل ابیب به خبرنگاران گفت که از مقام‌های قطر تقاضا خواهد کرد که به میانجیگری بین اسرائیل و حماس ادامه دهند. اسرائیل هفته گذشته دفتر حماس در دوحه را بمباران کرد و 5 عضو این گروه را کشت. حماس از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی دانسته می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه علیه روزنامه نیویورک تایمز و 4 خبرنگار آن شکایت $15 میلیارد به محکمه فدرال فلوریدا ثبت کرد. در شکایت نامه آمده است که مقالات و کتابی که پیش از انتخابات 2024 منتشر شدند، بخشی از الگوی چندین ساله افترا و بدگویی عمدی علیه ترامپ بود است. ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال این روزنامه را به دروغ پردازی و سخنگوی چپ رادیکال بودن متهم کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که نیویورک تایمز به درخواستش برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ نداده است. ترامپ قبلا هم علیه رسانه‌های دیگر از جمله شکایت $10 میلیارد از وال استریت ژورنال و غول رسانه‌ای روپرت مورداک اقدام کرده بود. و در رقابت‌های کرکت جام آسیا امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش به مسافه هم می‌روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید در دبی برگزار می‌شود. به گفته بورد کرکت افغانستان، ملی پوشان این کشور تمرینات آمادگی برای دیدار امشب را تکمیل کردند. افغانستان قبلا در این جام هنگ کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند. تیم بنگلادش نیز تاکنون 2 بازی انجام داده، در برابر سریلانکا شکست خورده اما از صد هنگ کنگ گذشته.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه. دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان، ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتونه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما می باشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتهایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی‌رغم محدودیت‌های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کنه. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت‌های ورزشی ای بانوی جوان، چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده، بلکه راهی برای اثبات توانایی‌هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته. و او در مسابقات داخلی افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی‌های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر به ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه‌ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زن‌های افغانستان، دخترای افغانستان می‌توانند حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشند. و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند.
یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشند. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخاراتی که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده و یک دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار از زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خدادادی تلاش کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خدادادی قسمی که در اول هم گفتم یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده ای از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانع برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش‌های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم می‌کرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی‌هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان، او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه با ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه. و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ می کنین. خب شاگردای عزیز، می خواهیم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ای را یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیتی نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیتی نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و بیاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگ را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همینجا به پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوارستم که همگی تان جور و صحتمند باشین و همه تان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درسای دیگر ما در مورد شخصیت های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی گفتم میتونیم در سراسر جهان شده است. شاگردای عزیز، درس چهاردهم ما میباشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشنسن. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعات داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط علاقه شکردوخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشه و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که کشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث افزایش امنی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را این دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و این ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردخت در درمان سرطانی بوده که شکردخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امین‌تری را برای درمان سرطان ای خانم ارائه کنه و کارهای او باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چه می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مخترعی سال را این خانم دریافت کرده که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تأثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره. و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه. و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترا را بگیره. و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردخت جعفری می باشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردخت جعفری می تونیم ما شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش می باشه. که شکردخت نشان داد که اراده قوی می تانه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم می باشه. و همچنان یک از درس‌های دیگه ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما شما بگیریم الهام بخشی است که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسل‌های بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم. کار خانگی تانی است که به این سوال پاسخ بتین که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست؟ و سوال دومی است که شکردخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده؟ و سوال سومی است که شکردخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافت جایزه ها دقیقا چی بوده؟ این سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدا در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکردخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شوم میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بدیم که پشتکار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکردخت جعفری نمونه از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ایرا می آموزه که ایمان به خود، تلاش بی وقفه و عشق به علم می تانه هر رویای را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و ما می تانیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره، که تصمیم گرفتم موفق شوه و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوار هستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلای سوفیستان در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم. یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا این که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفیای ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم دقیقه بردم بس که تمام همسنفیای ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواهند که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود این زمان بیشتر را میگرفت یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ و وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک مورد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صداش شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا ای که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم، ما انتخابای ما به هر انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، ما 305 نمره در کنکور برای سار دادم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تونستم وارد دانشکده طب می شود. اصلا من تلاش مکرده بودم، درس خونده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جانم میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی، یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیسته آیسته زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخن اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شروع کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده. و یا موارد دیگه، و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، شخصیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردها، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد، و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید، و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد، و پیشرفت نسبی هم که خانما داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت، و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه آبسته است، و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن، و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود، و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده، و نه هم در ولایت ها خوبی دور شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد، و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما، دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برمی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم، و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم، و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم مسترین را ادامه بتام در اینجا، و نیاز بود که زمان که بخواهیم مستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم مستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی به یک نوع کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تاثیرگذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تاثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم، بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون رو میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را روایت کردی، اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه یکی مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده. و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی من داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم ارچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شون و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن و یکی که بگونی آنلاین میتونه سنفای را اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون. و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن، و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره به آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
کجا شد تا جی سیفا چی شد لیلا قطعی جان چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمار زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمار زیر پا کو
زمانه زمانه زمانه